أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان مقتضای قاعده بنابر سببیت به معنای دوم به سوم، یعنی سببیت اشعری و سببیت معتزلی، کلام به اینجا رسید که اگر در قول به سببیت کسی قائل به این باشه که قیام اماره موجب حدوث مصلحت می شود، ولو باقت نظر از قیام اماره مصلحت موجب جعل حکم وجود نداشت، ولی قیام اماره موجب حدوث مصلحت موجب جعل حکم میشه، در کلام مرحومای خویی فرموده بودن که احتمالاتی در این قسمت وجود داره. احتمال اول این بود که قیام اماره موجب حدوث عمل در متعلق تکلیف بشود، که بر اساس این احتمال با توجه به صور مختلف تعارض فرمودن مقتضای قاعده در این قسمت بناءً علی سببیه هم تساقط خبرین هست، لا دخول تعارض فی تزاحم، که سر از تخییر در بیاره. احتمال دوم این بود که قیام اماره موجب حدوث مصلحت در عمل قلبی مکلف بشه، یعنی موجب حدوث مصلحت در التزام مکلف به معدای اماره باشد. بنابر این احتمال هم در کلام مرحوم خویی اومده بود که بنابر این احتمال هم مقتضای قاعده تزاحم و تخییر نیست، بلکه تعارض هست. هرچند مرحوم آخوند در این تقدیر دخول المتعارضین فی تزاحم المقتضیین را قبول فرمودن، و اشکال مرحوم آخوند در حد اشکال مبنایی بود، فقط فرمودن مبنا باطله که موافقت التزامی واجب باشد، این مبنا باطله. هرچند مرحوم آخون اکتفا فرمودن به اشکال مبنایی، ولی حق اینه که غیر از اشکال مبنایی اشکال بنایی هم وجود داره، ولو ملتزم به وجوب الموافقت الالتزامیه فی حد نفسهی در احکام بشویم، ولی در عین حال در مورد تعارض نمیتوانیم موافقت التزامیه را ملتزم بشیم، به خاطر اینکه به خاطر اشکال بنایی. و حاصل اشکال بنایی این بود که موافقت التزامیه در جایی وجوب دارد که برای اون حکم قابل التزام حجت تمام شده باشه، ولی نسبت به مواردی که حکم ثابت نشده و حجت بر حکم تمام نباشد، بلکه در قسمت حجت معارض پیدا بشه، اینجا موافقت التزامیه واجب نیست. پس در تقدیر احتمال دوم هم که قیام الاماره موجب حدوث مصلحت در التزام و عمل قلبی میشه، در این تقدیر هم باز حکم تساقط شد، نه تخییر و تزاحم. احتمال سوم این بود که قیام اماره موجب حدوث مصلحت بشود، ولی در فعل مولا، یعنی در جعل مولا، مولا که حکم را میخواهد جعل بکنه، من الوجوب و الحرمه ایجاب بکنه، حکم به وجوب بکنه یا تحریم بکنه شیئی را، قیام اماره موجب حدوث مصلحت در ایجاب میشه، ایجاب مورد اماره، معدای اماره یا تحریم معدای اماره. در این قسمت هم ایشون فرمود که اینجا بله در بد و عم تصویر میشه تزاحم، به خاطر اینکه این از یک طرف این خبر زراره، همین مثالی که گفته شده، خبر زراره دال بر وجوب صلات الجمعه موجب حدوث مصلحت در ایجاب نماز جمعه بشه، از اون طرف قیام خبر محمد ابن مسلم موجب مصلحت، حدوث مصلحت در جعل حرمت به تحریم باشه. در بد و عم اینجا تزاحم هست، تزاحم در این قسمت قابل تصویر هست، ولی این تزاحم تزاحمی است که ربطی به مکلف نداره، بلکه این برمیگرده، بلکه مورد از موارد تزاحم ملاکی می شود که امر حل و فصلش به ید خود مولا هست. خود مولا در اینجا نسبت به فعل خودش که یکیش ایجاب باشه یکی تحریم باشه، نسبت به هر دو مصلحت وجود داره. این امرش مربوط به خود مولا میشه، مکلف در اینجا دخالتی در تعیین نداره، ربطی به مکلف نداره. تا از باب اینکه برای از باب اینکه به هر دو نمیتواند عقل بکند بگیم تخییر هست، مختفی در هر دو طرف وجود داره و بله نتیجه تخییر میشه، این مطالب اینجا پیاده نمیشه، چون این تزاحم در ناحیه ملاکات و امر حل و فصلش، کسر و انکسار در این قسمت مربوط به مولا هست. ولی در این حال، حالا اینجا اگه فرض بکنیم با توجه به مفروض در بین که هم مصلحت در ایجاب هست، هم مصلحت در جعل حرمت و تحریم هست، با توجه به مفروض بحث که یکی از دو طرف بر دیگری ترجیح نداره، چون مفروض اینه که این دوتا خبر علا حد سوا هستن، با توجه به مفروض مسئله که هیچ طرف بر طرف دیگه ترجیحی نداره، چون موجب حدوث مصلحت قیام اماره بود، هر دوتا اماره هم علا حد سوا هستن، طبعا اینجا دوتا هم مصلحت در جعل این حکم اول هست، هم مصلحت در جعل حکم دوم، جعل دو حکم هم برای مولد که ممکن نیست، خب مولا یکی از اینا را جعل میکنه. اون چی که عملا اتفاق میافتد صدور جعل واحد در این مورد هست، یا بر طبق اماره اول یا بر طبق اماره دوم. مولا چون هر کدوم از اینا مصلحت داره، یکی از اینها حتما محقق میشه، ولی کدوم یک از اینها محقق شد، این دیگه عبد راهی برای تشخیص این نداره، چون راهی برای تشخیص این نداره، عملا وظیفه مکلف در اینجا مراجعه به اصل عملی میشه، از ناحیه خطابات نمیتواند حکم در بین را تعیین بکنه، چون فرض اینه که هم مصلحت در جعل ایجاب بوده، هم مصلحت در جعل تحریم بوده، یکی از این دو هم محقق شده، کدوم یک از اینا محقق شده مکلف نمیدونه، طبعا باید از متعارضین رفعیت بکنه، به مراجعه به اصل عملی بکنه. اصل عملی در این مورد چه چیزی را اقتضا میکنه؟ در این قسمت از فرمایشات مرحوم آقای خویی در مصبا دو تا صورت از صور تعارض اشاره شده و مقتضای اصل عملی در اون بیان شده، چون همونطور که در جلسات قبل هم توضیح داده شد، این صور تعارض، تعارض الخبره در کلمات قبلی مرحوم آقای خویی 4 تا صورت قرار داده شده بود. یکی این بود که بینهما تقابل تناقضی باشه، مثل احدما یدل علی وجوب شیء و الاخر یدل علی عدم وجوب شیء. سه صورت دیگه مربوط به تضاد بود. در تضاد هم صورت اولش جایی بود که احدما یدل علی الوجوب و الاخر یدل علی الحرمه، این یک صورت بود. صورت دومش تضادی بود که متضادین لا ثالث لهما، مثل حرکت و سکون. صورت چهارم هم متضادینی که لهما ثالث، مثل امر به قیام و امر به جلوس، که لهما ثالث که استجاب باشه. در با این که در سور تعارض چهار صورت در عبارات قبلی مرحوم آقای خویی بیان شد، ولی در این قسمت بنابر این احتمال سوم حکم دو تا صورت از این چهار صورت بیان شد. فرموده خب در اینجا مقتضای ما برای تعیین مقتضای اصل عملی نگاه میکنیم به مورد تعارض. اگر یکی از اینها، یکی از امارتین، قائم بر وجوب بشه و آخر قائم بر حرمت بشه، همین که خبر زلاله دلالت بر وجوب صلات جمعه بکنه، اماره دوم قائم بر حرمت بشه، خبر محمد المسلم دلالت بر حرمت میکنه. خب در اینجا با توجه به احتمال سوم که مقتضی جعل هر دو وجود داره، یکی از اینها محقق میشه. معنیش این که مکلف در اینجا میداند که مولا حکمی را جعل کرده است که اون حکم مجعول یا حرمت هست یا وجوبه. این میشه داخل در مواردی که علم به تحقق الزام داریم نسبت به فعلی، نمیدانیم اون الزام در بین الزام وجوبی هست یا تحریمی هست. میشه از موارد دوران ام بین محظورین، از جهت اینکه مکلف قدرت بر موافقت قطعیه را ندارد، قدرت بر مخالفت قطعیه هم ندارد، طبعا حکم میشه تخییر. حالا در فرمایشات ایشون هست که عقل حکم به تخییر میکنه، ولی بر اساس مطالبی که در محل خودش در دوران ام بین المحظورین گفته شده، حکم در اینجا تخییره. حالا یا من باب حکم عقل به تخییر، یا از باب جمع بین براءتین، براءت از وجوب یا براءت از وجوب و براءت از حرمت. این صورت از صور تعارض که به تضاد باشه و تضاد خود در ناحیه خود دو تا حکم که یکیش ایجاب، یکی وجوب، یکی حرمت باشه، اینجا معلوم شد. و این در این صورت بله عملا تخییر هست، ولی تخییر از جهت جریان است، نه به خاطر بله نه اینکه داخل در باب تضاحم باشه. از باب حکم به تغییر، از باب موردیت مقام برای دوران هم بین محظورین، نه از باب اینکه مورد از تضاحم مقتضیین است. این یک صورت حکمش را فرموده اینه. همینطور هم فرموده اگر تعارض به این نحو باشه که احدهما قامت علی الوجوب و الاخر قام علی عدم الوجوب، یعنی همون تعارض تناقضی که بین مدلول دوتا اماره تناقض وجود داره، اینجا هم فرموده حکم معلومه. چرا؟ به جهت اینکه در اینجا مقتضی جعل برای هر دو وجود داره، مولا یک حکمی اینجا جعل کرده است، یا مجعول در بین وجوب هست به خاطر اینکه اماره مصلحت در جعل ایجاب را سبب شده است، یا اینکه مجعول در بین عدم الوجوب و اباحه هست، ترخیص هست، که اون خبر دوم قیام خبر دوم اختزا کرده بود مصلحت در جعل او را. و وقتی که اینطور شد، مکلف که به واقع نگاه بکنه میداند که یه حکم اینجا جعل شده، ولی یک طرفش الزامه، یک طرفش ترخیصه. میشه از موارد جریان براءت دیگه. معلوم نیست حکم مجعول در بین بله وجوب هست یا اباحه هست، میشه شبهه حکمیه وجوبیه که در جعل وجوب شک داره. اصل جاری در این مورد براءت هست دیگه. این مقتضا این دوتا صورت حکمش در کلام مرحوم آقای خویی بیان شده، ولی با توجه به فرمایشات دیگه مرحوم آقای خویی اینجا هم دو تا صورت دیگه هم حکمش معلوم میشه دیگه. دو تا صورتی دیگه باقی مونده، یکی ضدین لا ثالث لهما هست، یکی ضدین لهما ثالثی که مثل امر به قیام و امر به جلوس باشه. خب این قسمت هم تکمیل میشه فرمایشات مرحوم آقای خویی به اینکه در این قسمت هم مقتضای اصل عملی مکلف باید به اصل عملی مراجعه بکنه، به مقتضای اصل عملی بر اساس قواعد عامه معلومه. در اون صورتی که من المتضادین لا ثالث لهما باشن که حرکت و سکون باشه، اینجا هم فرض اینه که روی احتمال سوم ما علم داریم به این که قیام یک اماره موجب جعل وجوب برای حرکت شده، اماره دیگر موجب شده که ملاک و مقتضی مصلحت در جعل وجوب برای سکون شده. خب اینجا علم داریم به این که یکی از این دو جعل محقق شده، یا وجوب حرکت یا وجوب ایجاب حرکت یا ایجاب جلوس. این مورد هم حکمش معلومه، چون اینجا از مواردی است که نه موافقت قطعیه ممکنه نه مخالفت قطعیه. همون دوران ام بین المحذورینی که در فرض تناقض بود، اون دوران ام بین المحذورین اینجا هم هست، حکم درش تخییر میشه یا به از باب حکم عقل به تخییر عقلی یا از باب اجرای براءت نسبت به کل منل وجوبه. اینم معلومه. میمونه اون حالت چهارم که اماره اول قائم بر وجوب قیام شده، اماره ثانی قائم بر وجوب جلوس شده. اینجا از مواردی است که علم داریم به این که مولا یه جعلی انجام داده، جعلم جعل الزامی هست، یه جعل الزامی اینجا صادر شده از ناحیه مولا، منتها نمیدانیم اون وجوب به الزام رفته است روی قیام یا رفته است روی جلوس. با توجه به این که این دو زد لهما ثالث مورد میشه از مواردی که مخالفت قطعیه ممکن هست ولی موافقت قطعیه ممکن نیست، یعنی جمع بین جلوس و قیام در زمان واحد ممکن نیست ولی مخالفت قطعیه ممکنه دیگه، به جای این اشتغال به فعل ثالث پیدا کنه. خب اینجا با توجه به اینکه علم اجمالی داره به اینکه یکی از این دوتا جعل شده، مقتضای علم اجمالی فی حد نفسی وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه است. در قسمت وجوب موافقت قطعیه چون تمکن نداره دیگه علم اجمالی مؤثر نیست، ولی نسبت به مخالفت قطعیه که تمکن داره. نتیجه این میشه که در این مورد یکی از دو طرف را باید انجام بده، ولی انجام دادن یکی از دو طرف به خاطر موافقت احتمالیه تکلیف معلوم بالاجمال هست، نه اینکه مورد از باب تزاحم المقتضیین باشه و تخییر در باب تزاحم. نه، این تخییر در اینجا به خاطر اینکه در محل موافقت احتمالیه چون یکی از اینها بر دیگری ترجیح نداره، مع تعذر موافقت قطعیه نوبت میرسه به موافقت احتمالیه. به اساس ما در مرحله موافقت احتمالیه هم اگه ترجیح نباشه طبعا مکلف مخیره. این صورت هم حکم تغییر میشود ولی روی یک تغییر بین الامرین می شود، ولی روی یک ضابطه و قاعده دیگر. در مجموع در کلام مرحوم آقای خویی در آخر این بحث یک تلخیص کلی نسبت به همه صور شده و اون اینه که فرمودن که این ادعا که علل قول به سببیه مقتضای قاعده تخییر تزاحم میشه، دخول مورد فی باب تزاحم میشه، با حکم درش تخییر میشه، معلوم شد که مسئله به این صورت نیست. چرا؟ اون نقطه اصلی که مشترک بین همه احتمالات و همه صور تعارضه اینه که کسی که تفصیل داده و خیال کرده که علل قول به سببیه مقتضای قاعده تزاحم میشه، خیال کرده که مقتضای قاعده تزاحم به تخییر میشه، از یک نکته غفلت کرده و اون نکته عبارت از اینه که علل سببیه اگر کسی قائل به این بشود که قیام اماره موجب حدوث مصلحت هم میشه، ولی مطلقا نمیگه قیام اماره، اون امارهی که حجت هست اون اماره رو میگه موجب حدوث مصلحت میشه، نه امارهی که حجت نباشه. وقتی موجب حدوث مصلحت اماره حجت شد، ما در موارد تعارض الخبرین هیچ کدوم از این اماره حجت حساب نمی شود. چرا؟ چرا حجت حساب نمی شه؟ وجه این که حجت حساب نمی شه اینه که ما این دوتا اماره متعارض را به هر نحوی در هر صورتی از صور که فرض بکنیم، در هر صورتی از صور که فرض کنیم چون مدلول التزامی دارد، به خاطر اون مدلول التزامی هر کدوم از این دوتا اماره میشه اماره معارض به امارات اخرى. اماره معارض به امارات اخرى که حجت نیست، وقتی که حجت نبود موجب حدوث مصلحت طبعا نمیشه. بله اگر قائل به سببیت که میگفت که قیام اماره موجب حدوث مصلحت میشود، اون موجب المصلحه را مطلق اماره میگرفت، جای این حرف داشت که بگه در این موارد، جای این حرف بود که بگیم در این موارد دو تا مصلحت و دو تا ملاک وجود داره، اون وقت چجور جمع میشه بین اینها مقتضای قاعده میشه تخییر. ولی با توجه به اینکه این حرف معنا نداره و مجالی برای این نیست که کسی قائل بشه به اینکه مطلق اماره ولو اماره معارض به امارت اخرى، خبر معارض به خبر آخر موجب قیام مصلحت میشه، چون این معنا ممکن نیست، طبعا ریشه تزاحم و تخییر از بین میره. وجهی برای اینکه ما علی السببیه هم قواعد تزاحم به تخییر را پیاده بکنیم، وجهی برای این وجود نداره. این برای تکمیل اونیست که در کلام مرحوم آقای خویی در این قسمت در علل قول به سببیه اومده با توجه به صور مختلفی که برای تعارض وجود داره. ولی همونطور که قبلا هم اشاره شده بود، بر اساس اون چه که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده، با همون بیان اجمالی ما می توانستیم همه این موارد را حل بکنیم. یعنی حرف مرحوم شیخ که قائل به تفصیل بین القول به طریقیه و قول به سببیت شده، اشکال جامع، اشکال خلاصه به مرحوم شیخ همین بود که بگیم چون در اماره مدلول التزامی وجود داره، به خاطر این مدلول التزامی حکم در تعارض میشه تساقط نه تخییر. خب این مربوط به مرحله اول از بحث در مقتضای اصل عملی، چون مقتضای قاعده اولیه، مقتضای اصل اولی. مرحله اول از بحث مقتضای اصل اولی در متعارضین بود، یعنی قاعده اولیه آیا حکم تساقط یا تغییر هست، یا بله حکم تساقط و تغییر، یا اینکه احتیاط باید بکنیم به یک مقتضای احتیاط در بین عمل بشه. نتیجه بحث این شد که در مقابل تغییر اونی را که باید بهش ملتزم بشیم تساقط هست و سقوط کل من الامارته نسبت به مفادش هست، کل من الخبره نسبت به مفادش هست، نه اینکه ما مخیر باشیم. فرقی هم بین مسلک سببیت و مسلک طریقیت در این قسمت نیست. مرحله اول بحث اینه. در اینجا یه مرحله دومی از بحث وجود داره که در کلمات مطرح شده، در کلام مرحوم شیخ و همینطور مرحوم آخوند و اعلام بعدی هم مطرح شده، و اون اینه که ما اگر در مرحله اول تغییر را قبول نکردیم و ملتزم بلکه ملتزم به تساقط شدیم، گفتیم که به هیچ یک از این دو دلیل در مفادش نمیتونیم عقد کنیم، آیا مقتضای قاعده تساقط و سقوط کل من الامارتین رأساً هست، هیچ استفاده از این دو خبر نمیتوانیم بکنیم، یا اینکه نه ولو این دوتا خبر که خبر زراره مثلا دال بر وجوب صلات الجمعه، خبر محمد مسلم دال بر حرمت صلات الجمعه، ولی این دوتا خبر در مدلول مطابقیشون در مضمونشون که وجوب و حرمت باشه ساقط شده اند، ولی این دو نیست که بیفایده باشن، بلکه با این دوتا خبر حکم ثالث نفع میشه، حکم ثالث نفع میشه. روی این حساب در مرحله اصل عملی هم نمیتوانیم ملتزم به امر ثالث بشویم، حکم به اباحه بکنیم. آیا بنابر تساقط حکم سقوط کل من الخبرین و الامارتین رأسن هست، یا مقدار سقوط همون مضمون مطابقی هست؟ در نفی و ثالث این دوتا در می توانیم از این دوتا خبر در نفی و ثالث برای نفی و ثالث استفاده بکنیم. خب این مرحله دوم از بحث در مقتضای اصل اولی و قاعده اولی هست. در این قسمت همونطور که در کلام مرحومای سر اومده، قول معروف و مشهور اینه که این تساقط تساقط رأساً نیست، تساقط کلی نیست، بلکه تساقط جزئی هست. یعنی ما می توانیم نفی ثالث بکنیم، به عبارت دیگر در مورد تعارض الخبر نفی ثالث ممکن هست، ولی از چه راهی نفی ثالث بکنیم؟ از این خبرین متعارضین استفاده بکنیم نفی برای نفی ثالث؟ دو وجه برای تخریج این نفی ثالث ذکر شده. وجه اول در کلام مرحوم آخوند ذکر شده و اون قبل از این که به این وجه ها برسیم، همونطور که در کلام مرحوم های خویی هم اومده، در کلام مرحوم های سلم اومده، محل بحث در این قسمت در مرحله دوم جاییست که ما علم به صدق احدالخبرین نداشته باشیم، علم به صدق احدالخبرین نداشته باشیم، و الا اگر دوتا خبر متعارض بودن ولی ما علم داریم که یکی از اینا مطابق با واقع هست، کدوم یک از اینا نمی دانیم، ولی یکی از اینا اگر بدانیم مطابق با واقع هست، در این قسمت جای بحث نداره که ما چون علم داریم به این که یکی از این دو خبر مطابق با واقع هست، با همون علم وجدانی به احد الحکمه نفی ثالث میشه دیگه. اگه علم داریم به این که یا خبر زراره درسته یا خبر محمد مسلم، خب معلومه که اینجا ما نمیتوانیم حکم ثالث را که اباحه باشه را ملتزم بشویم. چرا؟ به خاطر این که اون علم داریم یا وجوب جعل شده یا حرمت دیگه، اون ثالث غیر از اینا هست. مورد بحث جاییست که علم به صدق احد الخبره نداریم، بلکه اون چه که در واقع در خبرین متعارفین هست اینه که ما میدانیم هر دوتا صادق نیستن. علم به کذب احده ما داریم، علم اینکه یکی از اینها حتما مخالف با واقع هست، هر دو صادق نیستن، یکی از اینها مخالف با واقع هست، ولی احتمال میدیم که دومی هم مخالف با واقع باشه، احتمال صدق او رو هم میدیم، احتمال صدق خبر آخر رو میدیم. و الا اگر در کنار علم به کذب احد الخبرین علم به صدق احد الخبرین داشته باشیم، دیگه نفی و ثالث مشکلی نداره. اونی که محل بحثه جاییست که علم به صدق نداشته باشیم. با توجه به این محل بحث که ما با دو خبر برخورد کردیم، یا علم به کذب یکی از این دو داریم، چون می دانیم هر دو معن قابل جمع نیستن، اینجا آیا نفی ثالث می شود کرد یا نه؟ دو وجه ذکر شده برای نفی ثالث. وجه اول وجهیست که در کلام مرحوم آخوند اومده، که مرحوم آخوند فرموده که مختص در اینجا ما حکم میکنیم به نفی ثالث میتوانیم بکنیم از راه همین دوتا خبر، ولی به وسیله احد الخبرین ما نفی ثالث میکنیم، لا به هما معم، به احد الخبرین نفی ثالث میکنیم. چطور؟ به این بیان، ایشون فرموده که ما اونجه که در اینجا داریم اینی که مضمون دوتا مطابق با واقع نیست، این دوتا مضمونش در واقع ثابت نیست، اونی که تعارض اقتضا میکنه مقتضای تعارضه و مقوم تعارضه اینه که یکی از این دو کاذب هست. چون یکی از این دو علم به کذب احد ما داریم، تعارض فقط موجب سقوط احد المتعارضین می شود. چرا؟ چون اونی که موجب سقوط علم به کذبه، هر امارهی فی حد نفسی که حجته، اگر بخواد حجت نباشه باید علم به عدم مطابقتش با واقع داشته باشیم. علم به کذب هست که موجب سقوط اماره است. علم به کذب در خبرین متعارضین، علم به کذب ما چه مقدار علم به کذب داریم؟ اونی را که در تعارض هست علم به کذب احد الخبرینه. چون علم به کذب احد الخبرین هست، روی این حساب ما هو ساقط هم احد الخبرینه. اما اون خبر آخر غیر از اون معلوم الکذب، او مختلی حجیت را دارد، مانعی از حجیت برای او هم وجود ندارد. فرموده تعارض و امکان لا یوجب الا سقوط احد المتعارضین عن الحجیه. چرا؟ حیث لا یوجب الا العلم به کذب احد ما. چون اونی که قوام تعارضه اینه که ما علم به کذب احد ما داریم. خب چون علم به کذب احد ما داریم، اون احد ما از حجیت ساقط میشه، ولی آخر غیر از اون معلوم الکذب او مانعی از حجیت نداره، مقتضی حجیت داره، مانعی از حجیت نداره. فرموده فلا یکون هناک مانع عن حجیت الاخر، نسبت به خبر آخر غیر از معلوم الکذب چون علم به کذب اون نداریم، وجهی برای سقوطش از حجیت نیست. به عبارت دیگر مقتضی حجیت درش وجود داره، چون خبریست که بله احتمال خبر نسبت به امری هست، مصداق خبر ثقه هست، مانع از حجیت که علم به کذب باشه هم وجود نداره، پس باید حکم به حجیت او بکنیم. پس در این خبرین متعارضین احد و ما غیر از معلوم بالاجمال، اون احد و مای زائد بر معلوم بالاجمال اون حجته، منتها چون اونی که حجت هست تعین برای ما نداره، متعین نیست برای ما که آیت اون احد و ما بر خبر زراره تطبیق میکنه یا بر خبر محمد مسلم، چون اون عهد و ما برای ما تعین ندارد، بلکه در کلام مرحوم آخوندم هست، بلکه تعین واقعی هم ندارد، نه اینکه فقط ما نمیدانیم، تعین واقعی داره ما نمیدانیم، تعین واقعی هم ندارد. چرا؟ چون ممکنه هر دو کاذب باشه. در فردی که هر دو کاذب باشه احتمال ثبوتی هست که هر دو کاذب باشه. در فردی که هر دو کاذب باشه، اونی را که ما علم به کذب او پیدا کردیم از این خبرن، کدوم یک از اینا هست معلوم نیست دیگه، تعین واقعی هم ندارد. با چون اون غیر معلوم الکذب، چون اون معلوم الکذب تعین ندارد، زائد بر او هم تعین ندارد. چون تعین نداره ما نمیتوانیم به خبر زراره در مدلول مطابقش اخذ بکنیم، نمیتوانیم به خبر زراره محمد بن مسلم در مدلول مطابقش اخذ بکنیم، به هیچ یک از اینا در مضمونش نمیتونیم اخذ بکنیم، چون ممکنه این معلوم الکذب بر این منطبق باشه، ممکنم هست بر دیگری منطبق باشه. ولی ما در اینجا به وسیله اون اهدومای معلوم بالاجمال، اهدومای زائد بر معلوم الکذب، اون حجت هست دیگه، به وسیله او هم که لا یخرج از این خبرین دیگه، از این خبرین که خارج نیست دیگه، هر به وسیله او نفی ثالث میکنیم. چون اون اهدومای زائد بر معلوم بالاجمال یا خبر وجوبه یا خبر حرمت، هر کدوم که باشد نفی الاباحه میکنه، نفی الاستحباب میکنه، نفی الکراهه میکنه. با اون احد و مای معلوم بالاجمال ما حکم ثالث را نفی میکنیم. فرموده این الا انه حیث کان بلا تعین ولا عنوان واقعا، حتی تعین واقعی هم ندارد. چرا تعین واقعی ندارد؟ فَإِنَّهُ لَمْ يُعْلَمْ كَذْبُهُ إِلَّا كَذَالِكَ، چون اصلا اونی را که معلوم کذب هست به همین عنوان اجمالی هست، نه اینکه مثل مواردی که قطره افتاده باشه یه واقعیتی داشته باشه که برای ما معلوم نباشه. و احتمال کون کل منما کاذباً، چون تعین واقعی ندارد، لم یکن واحد منهما به حجت فی خصوص معداها لعدم تعین فی الحجه اصلا، چون تعین نداره، نه در وجوب ما نه به خبر دال بر وجوب میتونه اخر، نه به خبر دال بر حرمت، نه یکون و نفی و ثالث به احده ما، ولی نفی ثالث به همین احد ما میشه. لبقایی علی الحجیه و صلاحیتی علی ما هو علی من عدم تعین لذالک لا به ما یکون و نفی و ثالث به احد ما. آخر عبارت اینه که لا به ما، ما در این موارد با همون احد و مای معلوم بالاجمال و احد و مای غیر معین و دو تعین واقعی هم ندارد، با اون احد و مای غیر معین نفی ثالث میکنیم. در مضمون مطابقی در مضمونها نمیتونه عقص بکنیم، نمیتونیم حکم به وجوب بکنیم، چون حکم به وجوب فرع اینه که این خبر زراره غیر معلوم الکذب باشه، حکم به حرمت فرع اینه که خبر محمد مسلم غیر معلوم الکذب باشه. ولی چون تعین اینجوری نداره ما در مضمونها عقص نمی کنیم، طبعا در مضمونها ساقط می شوند، در مدلول مطابقی ساقط هستند هر دو خبر، ولی در مضمون در نسبت به نفی و ثالث که مضمون که مدلول التزامی هست، در اون مدلول التزامی اخذ می کنیم، ولی مدلول التزامی احد الخبرین، نه مدلول التزامی کل الخبرین. این فرمایش بله این بچه اول که فرمایش مرحوم آخونده، این یک راه. راه دیگر راهی است که از کلام مرحوم شیخ و مرحوم نائینی استفاده میشه، به اون اینه که فرمودن که اینجا در باب تعارض اون مقداری که خبرین با هم دیگر تعارض دارن، در اون قسمتی که تعارض دارن ساقط میشن، ولی اون قسمتی که جزء مدالیل خبر هست ولی در اون مدلولها با هم تعارض ندارن و ما در اون قسمتی که تعارض ندارن به اونها اخذ میکنیم دیگه. بر این اساس فرمودن که در محل بعد که خبر زراره و خبر محمد مسلم باشه، فرمودن اینا یه مدلول مطابقی دارن، یه مدلول التزامی که مشترک بین هما هست. مدلول مطابقی خبر زراره وجوب هست، مدلول التزامی او نفی وجوب، نفی احکام اخرا هست. خبر محمد مسلم هم مدلول التزامی داره، مدلول مطابقی داره. در مدلول مطابقی اینا با هم تعارض میکنن، ولی در مدلول التزامی که اون قسمت نفی احکام ثلاثه باشه، اون قسمت نفی احکام ثلاثه اینا با هم دیگه تعارضی ندارن. و از اونجایی که دلالت التزامی و مدلول التزامی هرچند در اصل تحقق و انعقاد تابع دلالت مطابقی هست، اگه دلالت مطابقی نباشه دلالت التزامی شکل نمیگیره، ولی تبعیت دلالت التزامی نسبت به دلالت مطابقی در اصل انعقاد و تحققه، ولی در حجیت نه. چون مدلول التزامی یک مدلول جدایی نسبت به دلیل حساب می شود، اگر در مدلول مطابقی دلیل ها از حجیت بیفتند، نسبت به مدلول التزامی وجهی برای سقوط از حجیت وجود نداره. روی حساب این دوتا خبر در مدلول مطابقیشون با هم تعارض و تساقط می کنند، در مدلول التزامی به این عکس می کنیم. پس تخریج دوم و راه دوم راهی است که مرحوم شیخ و مرحوم نائینی فرمودند. این دو راه است که از این دو راه نفی ثالث میشه در تعارض الخبرین. آیا تمام یا تمام نیست؟ نسبت به راه اول قبلا اشاره شده بود که اشکال کردن به مرحوم آخوند، هم به اشکال ثبوتی هم اشکال اثباتی می شود به مرحوم آخوند کرد. اشکال ثبوتی که در کلام مرحوم آقای خویی، در کلام مرحوم اصفهانی اومده، قبلا هم اشاره شده، اینه که گفتن اهدمای لابه اینی که شما اینجا میگید که مقصود فرد مردد واقعی هست، عنوان اهدما که نیست، فرد مردد واقعی هست. فرد مردد لا ماهیت لهو و لا وجود، اصلا فرد مردد حقیقتی ندارد، ماهیتی ندارد تا موضوع اثر باشه و حکم برش مترتب باشه، من الحجیه او غیر حجیه. این اشکال ثبوتی است که قبلا هم مطرح شده بود که این ممکن است این اشکال ثبوتی جواب بدیم. اشکال دوم اشکال اثباتی هست که در بعضی از کلمات از جمله در کلام مرحوم صدر این اشکال اثباتی هم اضافه شده بر اشکال ثبوتی. اشکال اثباتی اینه که ولو فرد مردد بتواند موضوع احکام عقلایی هم قرار بگیره، موضوع اثر عقلایی هم بتواند قرار بگیرد، ولی ما با ادله حجیت مواجه هستیم، از این ادله حجیت غایت و ما یستفاد حجیت مصادیق معین خبر هستند، نه فرد مردد ولو احتمال حجیت، امکان حجیت برای او باشه، ولی اثباتاً از ادله حجیت چنین معنای استفاده نمیشه. دلیل حجیت اگه سیره عقلا باشد که ذیق داره، اگر دلیل لفظی باشه غیر معتوب به سیره عقلا باشه، باز شامل این موارد نمیشه. ما هو المتبادر و متفاهم از عدد حجیت مصادیق معین خبر هستند، نه فرد مردد از خبر. این اشکال به وجه اول، دو تا اشکال هست، یکی ثبوتی یکی اثباتی که قبلا هم گذشت، اما وجه دوم که فرمایش مرحوم نائینی باشه.